تا ده شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه 23 آذر ماه سال 1396 همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. به موضوعات متنوعی در این مجله میپردازیم، اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم مهرداد میرتمادی.
با درود به شما شنونده گرامی. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید رفتار ایران در خاورمیانه بدتر شده و این کشور با آتش اختلاف در منطقه دامن میزند. خانم هیلی این سخنان را در نمایشگاه تسلیحات ساخت ایران که به یمن صادر شده اظهار داشت و از کشورهای دیگر و نمایندگان کنگره خواست تا از این تسلیحات دیدن کنند. روز پنجشنبه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون قطعاتی از تسلیحات به دست آمده در یمن را به نمایش گذاشت و توضیح داد که چگونه به این نتیجه رسیده که این تسلیحات از طرف جمهوری اسلامی به این کشور صادر شده است. این قطعات شامل بقایای موشک شلیک شده به فرودگاه ملک خالد در ریاض، پهباد و سلاح‌های ضد تانکی است که به دست نیروهای سعودی در یمن افتاده است. لورا سیل سخنگوی پنتاگون با اظهار این که مدت زمان زیادی است که ایالات متحده به این باور رسیده که ایران برای گروه‌های حامی خود در خاورمیانه سلاح ارسال می‌کند گفت که امروز دلیل و شاهد این باور ارائه شده است. ایران اما اتهامات مطرح شده در مورد که موشک شلیک شده به فرودگاه ملک خالد در ریاض به تاریخ 10 آبان ماه ساخت جمهوری اسلامی بوده را رد کرد. نماینده ایران در سازمان ملل با بی اساس خواندن این اتهام نمایش قطعات تسلیحات به دست آمده در یمن که به گفته نیکی هیلی نماینده آمریکا ساخت جمهوری اسلامی را ساختگی خواند و اتهامات مطرح شده از سوی ایالات متحده را غیر مسئولانه، تحریک‌آمیز و مخرب توصیف کرد. در همین حال نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل قطعات تسلیحات ساخت ایران که در یمن به دست آمده را شاهدی بر نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل از جانب جمهوری اسلامی دانست. به موجب قطعنامه سازمان ملل که توافق هسته ایران با قدرت‌های جهانی را نیز در بر می‌گیرد، ایران از تأمین، فروش یا انتقال سلاح به خارج منع شده مگر آنکه این موارد تایید شورای امنیت را به همراه داشته باشد. بر اساس قطعنامه دیگر که از جانب سازمان ملل صادر شده در مورد یمن است، ارسال تسلیحات به عبدالمالک حوثی و دیگران که رهبران حوثی های یمن به شمار می روند منع شده است. نماینده حکومت دمشق در مذاکرات صلح ژنو می گوید تا زمانی که مخالفان بر برکناری بشار اسد از قدرت اصرار دارند، هیچ مذاکره‌ای با آنها صورت نخواهد گرفت. ابراهیم جعفری این سخنان را روز پنجشنبه در پایان 8th مذاکراتی که با پشتیبانی سازمان ملل برگزار می شود اظهار کرد. نماینده حکومت دمشق گروه مخالفان را به خاطر اعلامیه ریاض مورد انتقاد شدید قرار داد. این اعلامیه پیش از مذاکرات ژنو در عربستان سعودی تنظیم و منتشر شد. بر اساس اعلامیه ریاض، آغاز روند سیاسی جدید در سوریه با کنارگیری بشار اسد از قدرت امکان پذیر می شود. در همین حال استفان دی میستوران نماینده سازمان ملل در مذاکرات صلح از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست تا شجاعت به خرج دهد و از حکومت دمشق بخواهد تا برگزاری انتخابات و تدوین قانون اساسی جدید را بپذیرد. و دولت عراق اعلام کرد 38 تن از اعضای داعش و القاعده را بامداد پنجشنبه به دار آویخته است. بنابر بیانیه وزارت دادگستری عراق، این 38 تن مرتکب جرایم تروریستی شده بودند و مجازات آنها پس از صدور رأی محکومیت و تایید رئیس جمهوری عراق بامداد پنجشنبه در زندان ناصریه در جنوب بغداد صورت گرفت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اما تا ساعت 10:30 شب در ایران درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. نیکی هیلی میگوید دنیا باید در مقابله با اقدامات ایران یک صدا اقدام کند. مجلس نمایندگان آمریکا می‌خواهد بداند میزان دارایی‌های سران و مسئولان ایران چقدر است. و وزیر راه و شهرسازی در ایران می‌گوید 9 تا 10 میلیون نفر در ایران در بدترین وضعیت در حال زندگی هستند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله شبانگاهی همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل با برگزاری یک کنفرانس خبری در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا ایران رو به ارسال موشک و تسلیحات برای حوثی‌های یمن متهم کرد و خواستار اقدام جامعه جهانی در قبال ایران شد. خانم هیلی ساعتی پیش موشکی رو به خبرنگاران نشان داد که به گفته او از عربستان به ایران به واشنگتن انتقال داده شده است. وی اظهار داشت که این موشک همان موشک بالیستیکی است که حوثی‌های یمن به فرودگاه ریاض پرتاب کرده بودند. به گفته این مقام آمریکایی، این موشک آرم گروه صنعتی شهید باقری را روی خود داشته و با مشخصات موشک‌های ایرانی همخوانی دارد. درباره این اقدام اخیر واشنگتن گفتگویی داشتیم با هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر امور امنیتی دفاعی در عمان، و از او ابتدا ارزیابی او را درباره این اقدام پرسیدیم.
پیش از این که خانم هیلی در این مورد صحبت بکنه، دبیرکل سازمان ملل قول داده بود که در مورد این موشکی که به ریاض پرتاب شد تحقیق بکنه سازمان ملل و نتیجه اون رو اعلام بکنه. ظاهرا سازمان ملل به این نتیجه رسیده که مارکی که بر روی موشک بوده با مارک ایرانی سازنده این موشک ها در همخوانی داشته و در نتیجه به این نتیجه رسیدن ظاهرن که ایران به منشأ این موشک بوده، و در صورتی که چنین امری مورد تأیید سازمانهای دیگر قرار بگیره، هرچند که ایران نخواهد پذیرفت، نشان دهنده این هست که این موشک توسط ایران به روسیه‌ها داده شده و بر علیه عربستان استفاده شده، که خب این مشکلات دیگری رو در پی خواهد داشت.
آقای حسنیاری، پیش از این که به این مشکلات بپردازیم، در گزارشی که دبیرکل سازمان ملل هم ارائه کرده درباره قطعنامه 2231 به نوعی گفته شده که هنوز مشخص نیست که آیا این موشک به صورت کلی یا قطعاتی از اون در اختیار حوثی‌های یمن قرار گرفته بوده از سوی ایران، اینکه آیا خود حوثی‌های یمن این اقدام رو کردند و این موشک رو سرهم کردند و تونستن به این تکنولوژی دست پیدا بکنن، آیا این تفاوت ایجاد میکنه در کل داستانی که داریم راجبش صحبت میکنیم؟
نه چندان، به خاطر اینکه به هر تقدیر حتی اگر که قطعات از این موشک ساخت ایران باشه و به دست حوثی‌ها رسیده باشه، این کافی است که ایران رو در این مورد وارد درگیری یمن به طور خیلی روشن و جدی بکنه، خصوص اگر که این یافته سازمان ملل رو در کنار صحبت‌هایی که رهبران نظامی و غیر نظامی ایران در مورد یمن مطرح میکنن، که خود به نوعی تأییدی است بر این که ایران چنین تکنولوژی رو و به خصوص چنین موشک‌هایی رو به حوثی‌ها داده.
خانم هیلی در سخنرانیش خیلی تاکید میکرد بر اینکه باید مبارزه با این گونه اقدامات ایران با یک صدا توسط جامعه بین المللی انجام بشه. خیلی تاکید داشت و گفت که این شواهد رو در اختیار سایر کشورها هم برای بررسی و تجزیه تحلیل قرار میده. فکر میکنید که پیامدهای این اقدام آمریکا چی باشه؟
مثلا با این سرعتی که آمریکایی‌ها در صدد این هستن که این خبر رو به جامعه جهانی منتقل بکنن و شواهدی رو که دارن نشان بدهن، این میتونه تایید خیلی روشنی باشه برای اینکه اون چیزی که در دست دارن دلیل کافی است برای اینا. و این یافته رو در کنار صحبت‌های رهبران جمهوری اسلامی، به خصوص فرمانده کل سپاه پاسداران، اگر بگذاریم، در مورد اینکه ایشون اشاره کردن به اینکه زودی شاهد پیروزی در یمن خواهیم بود، و بعد تقریبا آدرس همه دخالت‌های ایران در یمن داره داده، خود این گفته تأیید روشنی است برای اینکه ایران در مسائل یمن و جنگ یمن دخالت داره، هرچند ابعاد اون هنوز کاملا روشن نیست. خب این به تبع دست عربستان و آمریکا رو در مورد فعالیت‌های بیشتر بر علیه جمهوری اسلامی باز خواهد گذاشت و از اونجایی که سپاه و جمهوری اسلامی خیلی روشن از اون چیزی در یمن و در منطقه خاورمیانه میگذره به عنوان ادامه اهداف جمهوری اسلامی نامیبرند و به نوعی تمامی این تحولات جهادی منطقه رو به اصطلاح دنباله انقلاب اسلامی ایرانی میبینن. اینها قطعا از جانب کشورهایی که در منطقه بیان که در سطح جهان با جمهوری اسلامی درگیری جدی دارن تشویق خواهد کرد که به طور خیلی جدیتری به دنبال ایجاد یک نوع توافق جهانی برای فشارهای بیشتر و به خصوص برای تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی وابداره و در نهایت به نوعی برنامه موشکی ایران و این کارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه انجام میده به مسئله خواهد شد نظیر به مسئله اتمی که خب سالها طول کشید تا اینکه در نهایت جمهوری اسلامی بپذیره که با جامعه جهانی وارد گفتگو بشه و بعد از این گفتگو به توافق هسته‌ای برسه.
به فشار بین المللی اشاره میکنید، از جمله تحریم. یکی از ابزار جامعه بین المللی در این زمینه شورای امنیت سازمان ملل متحد هست که یکی از اعضایی که حق وتو در اون داره روسیه است. روسیه امروز اعلام کرده بود که امکان نداره ایران موشک رو فرستاده باشه به یمن و به نظر نمیاد که همراه باشه حداقل در این مقطع با سایر اعضای شورای امنیت. فکر میکنید که روسیه چگونه اقدام خواهد کرد در این زمینه؟
این به همین خاطر که به نظر من یکی از اهداف انتشار این خبر از جانب چنین مقامی نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل میتونه این باشه که سایر همکاران ایشون رو در شورای امنیت سازمان ملل همراه بکنه با خواسته آتی آمریکا در مورد تحریم ها. این از یاد نبریم که گرچه در شرایط امروز در مورد بعد از مسئله داعش سوریه و حضور روسیه در این جنگ و خواسته روسیه در مورد دخالت بیشتر در امور داخلی منطقه خاورمیانه و باز کردن راهی برای خود در این منطقه بعد از فروپاشی شوروی، خب قطعا اون چی که خانم هیلی از اون صحبت میکنه خیلی روشن بتونه متقاعد بکنه روس‌ها رو در مورد منشأ این موشک‌ها. روسیه همونطوری که در گذشته در مورد برنامه هسته‌ای با آمریکا و دیگران همکاری کرده میتونه در مورد این برنامه موشکی هم همکاری بکنه.
تحلیل هوشنگ حسن یاری رو میشنیدید، تحلیلگر امور امنیتی دفاعی در عمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در تمام کشورهایی که گردش آزاد اطلاعات با دشواری‌های همراه است یا شفافیت مالی و اقتصادی در زیر ابهامات گوناگونی کدر و مبهم شده باشه، فهمیدن عدد و رقم‌های مربوط به دارایی‌های سران و مسئولان از جمله جذابیت‌های جامعه است. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی حق مردم ایران برای دانستن درباره اموال و دارایی‌های مسئولان جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخته و برای احقاق این حق از دولت ایالات متحده خواسته تا زمینه اجرای آن را محقق کند. بیشتر بشنویم در گزارش آرش حسنی.
حرف و حدیث بر سر میزان اموال و دارایی‌های سران جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور سالهاست بحثی جذاب برای منتقدان است و عامه مردم. در این میان هر از گاهی هم وبسایتی یا رسانه منتقدی به بهانه‌ای با انتشار اعداد و ارقامی در گزارش‌هایی به شمارش این اموال و دارایی‌ها می‌پردازد. اما همواره این فهرست‌ها و گزارش‌ها به رغم جذابیتشان برای عموم مردم با شک و تردیدهایی نیز همراه بودند، هرچند که این بار داستان کمی متفاوت است. مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن وزارت خزانه‌داری این کشور میبایست فهرست دارایی‌های رهبران ایران را منتشر کند. به گزارش اسوسییتد پرس این طرح با حدود 290 رأی موافق در برابر 135 رأی مخالف به تصویب رسید. البته این طرح برای قانونی شدن میبایست در سنا نیز به تصویب رسیده و سپس رئیس جمهوری آمریکا نیز آن را امضا کند تا جنبه اجرایی پیدا کند. بروس پولیکین نماینده جمهوری خواه به هنگام معرفی این طرح گفته در حدود 70 مقام ایرانی ثروت‌های شخصی هنگفتی را کسب کردند که از این ثروت‌ها به گفته او برای کمک به گروه‌های تروریستی و گروه‌هایی که به منافع آمریکا ضربه می‌زنند استفاده می‌کنند. این نماینده کنگره آمریکا تأکید کرده که این حق شهروندان ایرانی و همه مردم در سراسر جهان است که بدانند به گفته او این حامیان اصلی تروریسم چه مقدار ثروت کسب کردند و برای چه منظوری آن را مصرف می کنند. بر اساس این گزارش، بروس پولیکین در این طرح دامنه مقام‌های ارشد حکومت ایران که اموال و دارایی‌های آنها بررسی و افشا می‌شود، رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های اصلی سیاسی و نظامی ایران را در بر می‌گیرد. این نماینده مجلس نمایندگان آمریکا بر این باور است که مقام‌های صاحب نفوذ سیاسی در ایران از طریق ساختار به توصیف آقای پولیکین استبدادی، فاسد و مخفی در ایران ثروت‌های هنگفتی کسب کردند. اما این طرح مخالفانی نیز در کنگره داشت، از جمله ماکسین واترز نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا در صحن کنگره از این طرح انتقاد کرد و گفت این طرح در نهایت به تضعیف توافق هسته‌ای با ایران منجر می‌شود. بروس پولیکین با رد این انتقاد تأکید کرده که در حدود 70 تا 80 مقام ارشد سیاسی و نظامی ایران یک سوم کل اقتصاد داخلی ایران را کنترل می‌کنند و به گسترش فساد در ایران اشاره کرده است. انتقاد از گستردگی فساد انتقادی است که حتی بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای نیز در سال‌های اخیر منتقد آن بوده است.
اسم فساد زیاد آورده می‌شود. حرف زدن راجع به فساد فایده‌ای ندارد. با دزد دزد گفتن دزد از دزدی دست بر نمی‌دارد. باید رفت، وارد شد، باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟
پیشتر احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت در برنامه تلویزیونی تهدید اصلی علیه نظام جمهوری اسلامی را فساد سیستماتیک خوانده بود.
بالاخره وقتی فساد سیستماتیک میشه به دبیر من اینجور، معنیش هم اینه که وقتی دستگاهایی که مسئول مبارزه با فساد هستن خودشون به درجات آلوده میشن، این موقع دیگه این سیستم از خودش خوب دفاع نمیتونه بکنه. اینجور که شد سیستم خودش از خودش سیستماتیک دفاع نمیکنه. در نتیجه نفوذ عناصر فاسد راحت‌تر میشه و فاسدان در مجاری تصمیم گیری حضور پیدا میکنن.
این دومین باری است که طرحی با محتوای این چنین در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب میشود. در سال 2016 میلادی نیز طرحی مشابه با حمایت 280 نماینده تصویب شد، اما تهدید باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا برای استفاده از حق وتوی خود باعث شد تا آن طرح مسکوت بماند. جایگاه ایران در فهرست سالانه سازمان فرادولتی شفافیت بین الملل در سال 2016 میلادی با کسب 29 امتیاز از 100 امتیاز ممکن در رده 131 جهان بود که به رغم بهبود نسبت به سالهای پیش از آن همچنان جایگاه نامناسبی به شمار می آید.
این گزارش همکارم آرش حسنی ما رو می رسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای روحانی دست از این کشورهای عربی وردار. به ما چه؟ به تو چه؟ ربطی به ما نداره مسائل کشورهای عربی به طور مشخص فلسطین و غیره و زاله. بسیار به مسائلی که در ایران داره فاجعه به بار میاره، فقر، بیکاری و هزاران مشکلات دیگه. به مسائل و مشکلات خودمون بپردازید. ما ایرانی هستیم، جامعه داره منفجر میشه. شما در کجا هستید؟
آقا مرد خدا بیای روحانی بگو، بگو تخم مرغ شده کردین 7000 تومن کیلو، 7000 تومن. ما کارگر ساده از کجا بخوریم؟ ما گشنه ایم، تشنه ایم. تو رو خدا، مرد او خدا، پا ما چه کار کنیم؟ کارگر فصلی ما چه کار کنیم؟
علی هستم از لندن. میخواستم در مورد این عوارض خروج از کشور صحبت کنم. واقعا این چه مسخره بازیه؟ هیچ جای دنیا عوارضی نمیگیرن. چرا اینا باید عوارضی بگیرن؟ یه کاری میکنن ایرانی هم دیگه اصلا ایران بر نگردن، یعنی دیگه همیشه قطع رابطه با همه، با همه جا.
در رابطه با این افزایش سه برابری به اصطلاح عوارض خروج، چه دلیلی داره که از یک کشوری کسی میخواد بره بیرون باید جریمه بده؟ آقای مرتضوی بعد از اون همه جنایاتی که منجر به قتل خانم زهرا کاظمی، افرادی که در کهریزک بودن و اون پایین بالا کردن مسائل مالی به 200,000 تومان جریمه محکوم میشه، 220,000 تومان دقیقا این به عنوان جریمه باید تلقی بشه نه عوارض.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-2112-2112 که پیامگیر رادیو فرداست. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی میگوید 9 تا 10 میلیون نفر از مردم ایران در حاشیه شهر و در بدترین وضعیت در حال زندگی هستند. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی داشته با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و ابتدا از او پرسیده چرا حاشیه نشینی در ایران اینقدر رشد داشته است.
من نخست یک تکمله ای بر سخن آقای وزیر مطرح کنم. ایشون سال گذشته اعلام کرده بودند که رقم افرادی که بدمسکن هستند یا حاشیه نشین هستند 19 میلیون نفر هست و این رقم 10 میلیون رقم تازه است. معلومه که تحت فشارهای سیاسی رقم رو ایشون کاهش داده. اما سه علت مشخص برای حاشیه نشینی یا بدمسکنی، اینا تعابیر شسته رفته است. تعابیر روشن‌ترش زندگی مردم در بیغوله و حلبی آباد هست در حاشیه شهرها. سه علت مشخص داره. علت اولش توسعه نامتوازن کشور و تمرکز منابع در تهران و چند شهر دیگر هست. عمده درآمدهای کشور حتی از منابع طبیعی، از جنگل‌ها، معادن، عمده درآمد کشور امروز در شهرهای بزرگ خرج میشه. خب طبعا مردم برای بردن سهمی از این منابع به شهرهای بزرگ رو میکنن. علت دومش بزرگی دولت هست در ایران. دولت در ایران مسئولیت همه امور کشور رو داره، هم خودش چنین تصوری از خودش داره، هم متاسفانه مردم چنین انتظاری از دولت دارن. به همین علت هم هست که در ایران حدود نیمی از جمعیت کشور نانخور دولت هستن. دولت حدود 10 میلیون جیرو مواجب بگیر هست که با بعد خانوار 4 نفر تقریبا حدود نیمی از جمعیت از دولت تغذیه میکنن و طبعا دولت هم منابعش، نهادهاش در شهرهای بزرگ مستقر هست. و علت سومش هم که این برمیگرده به دو دهه اخیر، چون مسئله حاشیه نشینی مسئله تازه‌ای نیست، در کشور بوده منتها رقمش به شدت افزایش پیدا کرده. یکی از عللش از میان رفتن منابع آبی کشور هست. در طی یک دهه گذشته حدود 30,000 روستای کشور کلا خالی از سکنه شده. بخش قابل توجهی از این تخلیه روستای کشور برمیگرده به از میان رفتن منابع آبی، پایین رفتن سفره‌های آب کشور، از میان رفتن دریاچه‌ها، برخی از رودخانه‌ها. خب طبعا مردمی که امکان ارتزاق در مناطق روستایی رو ندارن به حاشیه شهرها رو می‌کنن.
آقای محمدی اشاره داشتید که وزیر در سال گذشته اعلام کرده 19 میلیون نفر حاشیه نشین داریم و الان 10 میلیون نفر رو اعلام کرده. آیا ممکنه که تغییری در بهبود وضعیت حاشیه نشینی صورت گرفته یا شما همچنان پافشاری دارید که یک مسئله سیاسی بوده که این اتفاق افتاده؟
هیچ تغییری در کاهش جمعیت حاشیه نشین در کشور صورت نگرفته. هیچ منبع مستقلی، نه رسانه ها، نه مؤسسات تحقیقاتی چنین چیزی رو نمیگن. مشخص هست که تحت فشارهای سیاسی و برای پرهیز از سیاه نمایی که مد نظر آقای خامنه‌ای هست، آقای وزیر این تعداد رو کاهش داده.
کلن چرا جمهوری اسلامی در طول این چند دهه گذشته نتونسته بر مسئله حاشیه نشینی و بهبود وضعیت زندگی یک بخش مهمی از جامعه تأثیر بذاره؟
ببینید، در ابتدای شکلگیری جمهوری اسلامی، چون قبل از انقلاب یکی از مسائلی که مد نظر مردم بود همین داستان حلبی آبادها و زندگی فلاکتبار بخشی از جمعیت در حاشیه شهرها بود. در چند سال اول شکلگیری جمهوری اسلامی توجهی به این مناطق شد، بین اونها زمین تقسیم شد، منابعی در اختیار اونها قرار گرفته شد. به همین علت هم میزان حاشیه نشینی در کشور تا اوایل دهه 70 نسبتاً پایین هست. این چیز در حدود مثلا 3 تا 4 میلیون آمارها نشون میده. اما از دهه 80 به این طرف یک بار ما با آمار 6 میلیونی در اوایل دهه 80، در اوایل دهه 90 میرسیم مثلا به آمار 10 11 میلیونی و این مرتبا در حال افزایش بوده. علت اصلیش هم مسائل اقتصادی و معیشتی است. بحران بیکاری که امروز در کشور وجود داره بیشتر مناطق روستایی و شهرهای کوچک رو مورد مخاطره قرار داده تا شهرهای بزرگی مثل تهران یا شیراز یا مشهد رو. آمار بیکاری در شهرهای کوچک در برخی از مناطق کشور تا حدود 60% هست. طبیعی است که افراد برای کسب منابع بیشتر گذران زندگی خودشون رو در روستاها و در شهرهای بسیار کوچک رها میکنن و به حاشیه شهرهای بزرگ رو میارن.
10 میلیون اشاره‌ای که وزیر میکنه به حاشیه نشینی در ایران، اینها چه شرایطی رو میتونه و چه مشکلاتی رو میتونه هم برای جامعه و هم برای حکومت داشته باشه؟
دو مشکل اساسی. یک مشکل اولش محروم کردن بخش قابل توجهی از جمعیت کشور از خدمات شهری است، از حمل و نقل شهری، از درمانگاه، پارک، ورزشگاه، چون در مناطق حاشیه شهری این گونه خدمات شهری وجود نداره. و مشکل دوم هم مسئله جرمخیزی است. بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به افزایش جرم در ایران، بالا رفتن آمار اعتیاد، فروش مواد مخدر، مسائل مربوط به سرقت، عمدتاً وقتی که ریشه‌هاش رو شما جستجو می‌کنید به مناطق حاشیه شهری می‌رسید.
تحلیل مجید محمدی رو میشنیدید، تحلیلگر ساکن آمریکا. این تحلیل ما رو میرسونه به ملاقات که روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروندی ایرانی با تابعیت مضاعف آمریکاست. دارای 2 مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی الکترونیک و مدیریت از دانشگاه‌های در لس آنجلس و نیویورک. او از مرداد ماه سال 95 در زندان اوین به سر می‌برد. کارن وفاداری زرتشتی است. او از سالها پیش با همسرش آفرین نیساری در محله ده ونک تهران زندگی می‌کرد و مدیریت گالری آن را هم بر عهده داشت. نگهداری مشروبات الکلی در منزل از جمله اتهام‌های این شهروند زرتشتی است، در حالی که خواهر او کاته وفاداری ساکن واشنگتن می‌گوید در آیین زرتشتی نوشیدن شراب امری طبیعی است و ممنوعیتی ندارد. چند روز پس از بازداشت این زوج زرتشتی، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرد خانه ای متعلق به 2 ایرانی با تابعیت مضاعف کشف شده که در آن 4000 لیتر مشروبات الکلی بوده. دادستان تهران در ادامه گفت این خانه به منظور برگزاری مجالس مختلط برای برخی دیپلمات‌های خارجی و ایرانیان مهیا شده بود. اما کاته وفاداری، خواهر کارن وفاداری، با رد اتهام‌های منتسب به برادر و همسر برادرش می‌گوید در آیین زرتشتی منعی برای برگزاری مهمانی مختلط وجود ندارد. این زوج زرتشتی به گفته خانواده‌شان به جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تلاش برای براندازی نظام و انتخاب و استخدام جاسوسان از طریق سفارت‌های خارجی متهم شدند و پرونده‌شان برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارسال شده، اما هنوز حکمی برایشان صادر نشده است. کارن وفاداری و همسرش که 5 ماه اول بازداشت در سلول انفرادی زندانی و تحت بازجویی بودند، همکنون در بندهای عمومی زندان اوین به سر می‌برند. حدود 200 تن از هنرمندان و مدیران گالری‌های هنری در ایران زمستان گذشته با انتشار بیانیه‌ای خواستار روشن شدن وضعیت این 2 مدیر گالری آن شدند. گالری هنری که در پی بازداشت این زوج توسط ماموران امنیتی پلمب و شماری از آثار موجود در آن هم توقیف شد.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. 22 و 29 دقیقه ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. مکنون خبر اول اون مربوط هست به سخنرانی اخیر نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل که خواستار اقدام جهانی علیه ایران شده است. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.